بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث در جلسه امروز و یا در آینده. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم. در آخرین بحث از این سلسله جلسات در ذیل حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله رسیدیم به بحث کنشگران عرصه حکمرانی، که عرض کردیم مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی دولت هست. در ذیل بحث دولت رسیدیم به بحث ششم که بحث قلمرو و گستره اختیارات و وظایف دولت هست. در جلسه گذشته با استناد به آیه‌ای از سوره مبارکه شورا که خدای متعال اونجا می‌فرماید همه انبیای اولوالعزم مخاطب این دستور ما بودند که ما به همشون گفتیم اقیم الدین، دین را اقامه کنید. از این آیه استفاده کردیم که قلمرو و گستره اختیارات و وظایف دولت قرآنی معماری اقامه دین هست، برپا داشتن دین هست. دولت اسلامی باید وظایف خودش رو به گونه ای انجام بده که ثمرش بشود اقامه دین، جامعه دینی بشود. این هم مراتبی داشت، از مباحث حکمرانی توحیدی شروع شد با محوریت رهبری الهی و ناظر به سعادت اخروی، تا حکمرانی اخلاقی با محوریت عدالت از طریق ایجاد فضائل، و همینطور حکمرانی شریعت محور و فقهی با محوریت نهادهایی مثل نهاد خانواده، که اینجا بحث حکمرانی خانواده مطرح میشه، نهاد اقتصاد و در نتیجه حکمرانی اقتصادی، نهاد بهداشت و سلامت و در نتیجه حکمرانی بهداشت و سلامت ظاهری و باطنی، جسمی و روحانی، نهاد تعلیم و تربیت و حکمرانی علم و فرهنگ و ادب و تعلیم و تربیت و اینها، و نهاد حکومت و حکمرانی در دو عرصه حکمرانی سیاست داخلی با هدف ایجاد نظم و انضباط و استقرار عدالت، و حکمرانی سیاست خارجی با هدف شناسایی دوست و دشمن و امنیت سازی و نفی سبیل و جهاد و دعوت و اینها. و محور چهارم بعد از این ستا محور که ارکان دین رو تشکیل میدادن، تثبیت هویت اسلامی هست از طریق اتخاذ رفتارهای دینی. بحث پنجم بحث استقرار محملها و نمادهای دینی در سطح جامعه بود، به لحاظ معماری، به لحاظ مساجد، به لحاظ اماکن دیگر. بحث ششم استقرار فرهنگ اسلامی عاقلانه و عادلانه در سطح جامعه بود، به معنای عام و کلان، که به مثابه هوایی باشه که دیگر مطالبی که در شماره قبلی اومد در فضای اون تنفس بکنه. و اینها همه برای نیل به بحث هفتم هست که تمدن اسلامی از طریق امتسازی اسلامی هست. و پس از همه اینها به مرحله هشتم میرسیم که بحث حکمرانی جهانی اسلام و جهانی شدن اسلام هست. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. و عرض کردیم که از همین روز که در اسلام عنصر فرهنگ و دیانت مقدم است بر عنصر سیاست و اقتصاد، و سیاست و اقتصاد ابزارهای تحقق حکمرانی دینی و متعالی اسلامی هستند. قرار شد که به بعضی از این مؤلفه ها به شکل مختصر اشاره بکنیم که در جلسه امروز به بحثی درباره حکمرانی خانواده میپردازیم. ما در جلسات پیشین که میگم یعنی 2 سال پیش فکر میکنم بود، یه چند جلسه‌ای به بحث حکمرانی خانواده پرداختیم، اما اون چی که در این جلسه و اگر حالا بحث ادامه پیدا کرد در جلسه آینده اگه نرسیدم همه این بحثی رو که میخوام بگم خدمتون عرض بکنم، مباحثی هست که اونجا نگفته بودیم و اینجا میخواییم بهش اشاره بکنیم. من پیشنهاد میکنم که حتما عزیزان مدخل خانواده در موسوعه فرهنگ قرآن کریم و همینطور مدخل خانواده در دایره المعارف قرآن کریم رو برای این بحث اگر علاقمند به پیگیری این بحث هستند ملاحظه بفرمایند. در قرآن کریم مفاهیم و واژه‌های مختلفی هست که از طریق اونها بحث خانواده رو میشه دنبال کرد، مثل عنوان آل، الاهل، اهل بیت، بیت، فصیله، عشیره، اقربین، اولو القربا، اولو الارحام، نسبن و سهرا که توی آیه آمده، امرأه، الرجال، النساء، الزوج، الذریه، الوالدین، والده، اولاد، ابنا، آبا، اخ، اخت، بنین، حفده و از این قبیل عناوین. به نظام خانواده در قرآن کریم نه تنها توجه شده بلکه به نظام زوجیت و خانواده در کل مخلوقات توجه شده، مثل آیه 49 سوره مبارک زاریات که می‌فرماید و من کل شیئن خلقنا زوجین، و یا آیه 4 سوره مبارک نساء و همینطور در سوره حجرات هم آیه 13 این تعبیر آمده که انا خلقناکم من ذکر و انثا، بحث زن و مرد و زوجیت مطرحه. و نکته مهم و راهبردی که باید بهش توجه بکنیم اینه که در تفکر قرآنی و اسلامی اون چه که در ساحت خانواده میگذره همون به ساحت جامعه هم میاد، یعنی با توجه به اینکه خانواده سنگ بنای جامعه اسلامی هست، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم در سطح خانواده بحث اخوت مطرحه دیگه. قرآن کریم به جامعه هم همین اخوت رو تسری میده، میفرماید که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان جز این نیست که با یکدیگر برادرند. یعنی وقتی جامعه ایمانی تشکیل بشه از خانواده های ایمانی، در چنین جامعه ای افراد با هم ارتباطات عاطفی برقرار میکنند و نگاهشون به یکدیگر نگاه محبت آمیز است، نگاه یک عضو خانواده به دیگر اعضای خانواده است. حالا اگر آقا هستن نگاه برادریه، اگر خانم هستن نگاه خواهریه. بنابراین از این جهت هم مهم هست که ما به بحث خانواده توجه بکنیم. ضمن این که خانواده با توجه به این که کانون تربیت فرهنگی اعتقادی و علمی هست و همینطور کانون تربیت سیاسی هست، کانون تربیت اقتصادی هست، کانون تربیت اخلاقی، کانون تربیت فردی و اجتماعی هست، کانون تربیت جنسی هست و حالا مواردی که اشاره خواهم کرد در بحث کارویژه های خانواده، از این حیث هم خیلی مهم هست که ما در بحث حکمرانی به بحث خانواده توجه بکنیم. خب عرض کردم بحث ما مختصر هست و لذا به ارائه برخی از تیترها من اکتفا میکنم. بعد انشالله آیاتی رو برای جلسه امروزمون در نظر گرفتیم که تلاوت خواهم کرد. الگوی خانواده در قرآن فراوان مورد توجه قرار گرفته، هم الگوهای مطلوب هم الگوهای نامطلوب، چنان که هم در بحث زنان هم در بحث مردان به حیث همسری و زوجیت به این الگوها توجه شده. مثلا در بحث خانواده حضرت ابراهیم سلام الله علیه، بحث الگوی خانواده، الگوی تربیت فرزند اونجا مورد توجهه. در بحث حضرت موسی سلام الله علیه و مقابلش در بحث فرعون و خانواده فرعون، آسیه به عنوان یک همسر با ایمان که حالا با مردی داره زندگی میکنه که او طاغوت هست ولی از ایمان خودش دست بر نمیداره. حتی در میان انبیاء الهی، خانواده لوط، خانواده نوح و خود خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل برخی از مباحثی که مثلا در سوره مبارک احزاب آمده، به بحث همسر به اصطلاح انتخاب همسر توجه شده، مخصوصا بحث الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. همینطور بحث کارویژه های خانواده، کارکرده های خانواده، هدف از تشکیل خانواده در قرآن کریم به وفور مورد توجه قرار گرفته که من به بعضی از مواردش اشاره می کنم، هرچند عرض کردم که به شکل تفصیلی ما نمیتونیم وارد بشیم. مثلا بحث تنظیم روابط جنسی یکی از اهداف تشکیل خانواده هست که میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، بحثی که در آغاز سوره مبارک مؤمنون آمده و اونجا ویژگی های جامعه ایمانی رو و ویژگی های مؤمنین رو بیان میکنه که یکی از ویژگی های اونها این هست که روابط جنسی رو در چارچوب خانواده دنبال میکنن، محدود به همین چارچوب خانواده هستن. بحث مودت، رحمت، عاطفه و همراهی میان زن و مرد به عنوان یکی دیگه از کارویژه های خانواده مطرح شده. اینکه میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خدای متعال برای شما از جنس خودتون همسرانی آفریده تا اینکه در کنار اونها به سکونت و آرامش برسید. یا می‌فرماید و جعل بینکم مودت و رحمه، بین شما هم خودش مودت و رحمت قرار داده. یعنی خانواده کانون محبت است، کانون مودت است، کانون رحمت است، کانون عشق. استحضار دارید که در فرهنگ قرآن کریم یکی از نکات بسیار مهمی که مطرحه و در تعالیم اسلامی اینه که خانواده رو، خانواده اسلامی، خانواده ایمانی، خانواده‌ایه که از سطح شهوت و روابط جنسی فراتر میاد، زن و شوهر، زن و مرد عاشق یکدیگر میشوند. این مودت و رحمت این بحث اشاره داره. عشق مقوله‌ای هست که وقتی به وجود میاد که عقلانیت و رشد عقل اتفاق افتاده باشه. اگر عقل بر شهوت مسلط شد، اینجا هست که زمینه ظهور و تکوین عشق پیدا میشه. در واقع عشق غیر از غریزه جنسی است. یکی از مشکلات بحث خانواده در دنیای امروز همین هست که عشق رو تنزل دادن به سطح روابط جنسی، به سطح غریزه جنسی. غریزه جنسی مشترک بین انسان‌ها و حیوانات هست، در حیوانات هم هست، در انسان‌ها هم هست. اما تمایز انسان از حیوانات این هست که با تعلیم و تربیت، با ارتقاء وجود، از سطح غریزه جنسی فراتر میاد، میرسه به سطح عشق. اون چی که در حکمت اسلامی مطرحه بحث عشق، شما ببینید که چه جایگاه بالا و والای عشق داره. بر همین اساسه که کسی که در سطح خانواده عشق رو تجربه میکنه، در سطح بالا میتونه عشق به خدای متعال رو تجربه بکنه و بیش از اون که در واقع عشق رو بخواد منحط بکنه، ببره در حد غرایز جنسی تنزل بده، عشق رو ارتقا میبخشه و در سطح ارتباط بین خالق و مخلوق اوجش رو طلب میکنه و میبینه و هرچه که عشق ما به خدای متعال بیشتر باشه، عشق ما در خانواده بیشتر خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که عاشق خدا هست به دستورات خدا هم عمل میکنه و دستورات خدا این هست که ما در خانواده از پایگاه مودت و رحمت حرکت بکنیم تا برسیم به آرامش و سکونت و مسکنت. فرزند آوری و بقای نسل آدمی باز از دیگر کار ویژه‌های خانواده است که در قرآن کریم مطرح شده. نساؤکم حرث لکم، برای همین بحث هست، یعنی به این نکته میخواد اشاره بکنه و اگر بخواهیم که جمعیت و فرزندان و باقیات و صالحات مورد رضایت خدای متعال داشته باشیم، این مسیرش همین تشکیل خانواده هست و فرزند آوری هست. حفظ نسب و بحث مشروعیت فرزند از طریق اعلام حرمت زنا، از طریق اعلام وجوب رعایت مرزهای عفاف و حجاب از دیگر کار ویژه های خانواده هست. جامعه پذیری در عرصه های مختلف از دیگر کار ویژه های خانواده است که در قرآن کریم باز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته. در بحث جامعه پذیری یکی بحث آموزش و تربیت هست که ما آیات فراوانی توی این بحث داریم. عرض کردم در دارالمعارف قرآن کریم و فرهنگ قرآن کریم دوستان زحمت کشیدن در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم، اینها رو تنظیم کردن، تحقیق کردن و از طریق فضای مجازی همین قابل دسترسی هست. نرم افزار هم فرهنگ قرآن کریم هم دارالمعارف قرآن کریم به شکل رایگان میتونید تهیه بکنید از فضای مجازی و استفاده بکنید. یک بخش این جامعه پذیری از طریق آموزش و تربیت اتفاق میفته که خدای متعال خب در آیات قرآن این بحث رو دستور داده به والدین. مثلا این آیه شریفه که میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا، برنامه ریزی بکنید برای اینکه خودتان را و اعضای خانوادهتون رو، فرزندانتون رو مخصوصا از آتش جهنم حفظ بکنید. قو، این قو با اون تقوا اینا همریشه هستند دیگه. حفظ بکنید، نگهداری بکنید، مراقبت بکنید نسبت به وجود خودتون و اهلیکم و خانواده خودتون از آتش. و این لازمش تربیت دینیه دیگه. تربیت دینی باید در سطح خانواده اتفاق بیفته تا اعضای خانواده و هم خود والدین، خود پدر که وظیفه این برنامه ریزی رو داره، جهنمی نشوند. یا اینکه میفرماید و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها، فرزندان خودت رو، اعضای خانواده خودت رو، اهل خودت رو، کسانی که با تو دارن زندگی میکنن، اینها را فرمان بده به نماز و بر این فرمان اصرار بورز، استقامت بورز. بحث تأمین شخصیت فردی و اجتماعی فرزندان، این هم در خانواده صورت میگیره. شخصیت بچه ها در خانواده شکل میگیره، پس خانواده از این جهت خیلی مهمه. نقش پذیری جنسیتی بچه ها و کنترل اجتماعی باز از، البته در همین بحث جامعه پذیری، جامعه پذیری سیاسی، جامعه پذیری اخلاقی، جامعه پذیری دینی، جامعه پذیری به معنای عام کلمه، اینها همه اونجا صورت میگیره و که من مختصر به اصطلاح ازش عبور میکنم دیگه، چون اگه بخوایم واردش بشیم خود این جلساتی رو میطلبه. فقط میخوام توجه بکنید که چقدر بحث خانواده مهمه و چقدر ما احتیاج داریم به بحث حکمرانی خانواده. امروز در برخی از کشورها وزارت خانواده وجود داره، با اینکه شاید در فرهنگ اونها به اندازه ما هم به خانواده توجه نشده، اما با توجه به همه این اهمیتی که بحث خانواده در فرهنگ اسلامی و در قرآن کریم و روایات داره، ما به لحاظ حکمرانی خانواده در آغاز راه هستیم. بحث نظارت‌ها و کنترل‌های اجتماعی از دیگر کارکردهای خانواده است، طبق آنچه که در قرآن کریم آمده. از اینکه شما ببینید اگر چه فرزند خودتون چه دیگر جوانان به سن ازدواج رسیدن، امکان ازدواج رو براشون فراهم کنید، تسهیل کنید این مسئله رو. پس کمک به فرزندان و غیر فرزندان برای تشکیل خانواده در سوره مبارک نور آیه 32 و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم، زمینه ازدواج رو برای فرزندان خودتون و بندگان صالح خدا فراهم بکنید. یک کسی ثروتی داره، توانمندی داره، آبرویی داره، نفوذی داره، میتونه برای ازدواج افراد مجرد کمک بکنه. این آیه دستور میده که این کار رو بکنید. شما از این آبروی خودت استفاده بکن برای اینکه دو تا خانواده رو، دو تا جوان مجرد رو به هم برسونید، زمینه ازدواجشون رو فراهم بکنید. نظارت بر رفتار فرزندان باز در قرآن کریم مطرحه که من حالا آیاتش رو از این آیاتی که امروز انتخاب کردم بخشش به همین بحث برمی‌گرده. اهمیت به نیازهای تأمین نیازهای فرزندان، نیازهای مخصوصاً عاطفی فرزندان، حمایت و مراقبت دو طرفه، هم والدین از فرزندان هم فرزندان از والدین. سفارش هایی که در قرآن کریم به فرزندان شده درباره والدین که باز تو آیه‌ای که امروز میخونم این بحث هم هست، و وصین الانسان به والدیه احسانا، و همینطور سفارش هایی که نسبت به والدین در رابطه با فرزندان شده، این که مثلا مدت شیر اونها رعایت بشه، این که پدر و مادر در مورد رشد بچه‌ها با هم مشورت بکنن و از این جور موارد که باز آیاتش در قرآن کریم آمده. کارویژه دیگری که برای خانواده در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته بحث کارویژه‌های اقتصادیه. تربیت اقتصادی فرزندان در سطح خانواده اتفاق میفته، اینکه اونها افرادی بار بیان که دست به جیب باشن، انفاق بکنن، اهل کار و تلاش باشن. فرهنگ اسلام فرهنگ کار و تلاش هست، اینکه از عادت به خلاصه فضای تنبلی پرهیز بکنن. مباحث دیگری که در قرآن کریم نسبت به خانواده و بحث خانواده مطرحه و در حکمرانی خانواده هم باید مورد توجه قرار بگیره، بحث روابط اعضای خانواده هست، به لحاظ اینکه ممکنه که چالش هایی به وجود بیاد. یعنی چالش‌های خانواده هم در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته. یک وقت خانواده تشکیل می‌شود، ازدواج صورت می‌گیرد، قوانین مربوط به تشکیل خانواده به مثابه یک سیستم در قرآن کریم مورد توجه، قواعد و قوانین مربوط به فرایندهای درون خانواده هم مورد توجه بین اعضای خانواده، و همینطور اعضای خانواده با دیگر بستگان و همینطور با جامعه تا با امام مسلمین و دولت. و یک بحث هم بحث انحلال خانواده هست. اگر خانواده به هر دلیل دچار مشکلاتی شد، باز این هم توی قرآن کریم مطرحه. یعنی بحث طلاق مطرحه، بحث مسائل مالی خانواده مطرحه، مسئولیت مالی به عهده چه کسی است، نفقه بر عهده سرپرست خانواده یعنی همسر هست، بر عهده مرد هست، الرجال و قوامون علی النساء، دلیلش همین مسئولیت نفقه هست که بر عهده مردان گذاشته شده، بحث خودداری همسران از انجام وظایف زن و شوهری مطرحه، بحث طلاق، بحث حتی تا حد حسادت، اگر مردی بیش از یک همسر داشته باشه، حسادت همسران یک مرد در خانواده‌های چند همسری هم در قرآن کریم مطرح شده. تا بحث کفاره و دیه و امثال اینها و حتی بحث خانواده در قیامت هم در آیات قرآن کریم مطرح شده. غیر از بحث خانواده، بحث خانه هم در قرآن کریم مطرح شده، بحث انواع خانه ها که باز چه حال خانه های دنیوی چه خانه های اخروی، تعابیر همریشه با بیت، دار، مسکن، حجره، دیار، سکن، اینها در قرآن کریم آمده، مخصوصا دارهایی که مربوط به قیامته، مثل دار القرار، دار الاخره، دار الدنیا، دار الخلد، دار المتقین، دار السلام، دار الفاسقین. و بحث خانه و خانواده از حضرت آدم و حوا که میبینید در قرآن کریم شروع شده تا خانه نوح و خانواده نوح، خانه لوط و خانواده لوط، خانه ابراهیم و خانواده ابراهیم، خانه فرعون و خانواده فرعون، یعنی هم آدم‌های خوب هم بد، خانه موسی و خانواده موسی، خانه پیامبر و خانواده پیامبر. و بحث امنیت و آرامشی که در خانه باید وجود داشته باشه، مثل مثلا آیه 80 سوره مبارکه نحل که می‌فرماید الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، تا آداب ورود به خانه و احکام خانه. اینا همه تو قرآن کریم مطرحه که سوره نور یه نمونه از اینها هست. اما این یه مقدمه بود برای اینکه من وارد بعضی از آیات هم بشم، آیاتی که پیش از این البته عرض کردم اونها رو نخوندیم در اون بحث های سابق، در این نوبت اونها رو میخونیم و بهره میبریم انشاءالله. هدف ما از ارائه این بحث اینه که انشاءالله بحث حکمرانی خانواده در کشور ما جدی گرفته بشه. ببینید بحث عفاف و حجاب یکی از مسائل خانواده است. بحث کنترل جمعیت، تنظیم جمعیت، افزایش جمعیت، کاهش جمعیت، این یه بحث از مباحث دوباره خانواده است. بحث جوانان یه بحث از مباحث خانواده هست. ما باید به تمامی مسائل خانواده در قالب بحث حکمرانی خانواده بپردازیم تا دولت، نهادهای مدنی، شخصیتهای حقیقی و حقوقی همه و همه دست به دست هم بدن و حاصل اینها بشه طراحی الگوی خانواده مبتنی بر نظریه خانواده در اسلام که خروجی هایی داشته باشه که این خروجی ها هم از آرامش برخوردار باشن هم از آسایش. در سوره احقاف که امروز بعضی از آیات رو ما میخونیم، خدای متعال از دو نوع خانواده و دو نوع تربیت سخن گفتن، یک خانواده توحیدی، یک خانواده طاغوتی. خانواده توحیدی هست که به لحاظ تربیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی که در خانواده اتفاق میفته، خانواده نورانیه، تربیتش نورانیه، فرزندان نورانی تحویل جامعه میده. حالا مکمل این بحث آیاتی هست که در سوره مبارکه نور آمده، خانواده نورانی، فرزند نورانی، خروجی هاش میشن شهروندان نورانی. اینها اون وقت کمک میکنن به اقامه دین. پس حکومت اسلامی، دولت اسلامی به لحاظ این که یکی از وظایفش تزکیه و تعلیم هست، این تزکیه و تعلیم رو باید کمک بکنه که از سطح خانواده به درستی انجام بشه. اما اگر این بحث رو ما از سطح خانواده فراموش بکنیم، بگیم فقط میخواییم که در مدرسه پیگیری بکنیم، محقق نخواهد شد. باید یک پیوند وثیقی باشه بین سه تا نهاد، خانه، مدرسه، مسجد. در فرهنگ اسلامی مسجد باید خانواده محور باشه، مدرسه هم باید خانواده محور و مسجد محور باشه. یعنی این سه تا نهاد در هم تنیده هستن. لذا به لحاظ بحث های حکمرانی خانواده و حکمرانی تربیتی و حکمرانی علمی و فرهنگی باید اینها مرتبط با هم در نظر گرفته بشن. خب میریم سراغ آیاتی که امروز میخواییم بخونیم، سوره مبارک احقاف. سوره احقاف از سوره هایی هست که در مکه نازل شده، مثل سوره لقمان. سوره لقمان هم از سوره هایی هست که در مکه نازل شده. میخوام این نکته رو بگم که بحث خانواده اونقدر مهم هست که حتی در سوره های مکی هم مفصل مورد توجه قرار گرفته. اینکه ما دو نوع خانواده داریم و مؤمنان باید اهتمامشون به ایجاد خانواده ها و بیوت نورانی باشه، این از آیات مکی مورد توجهه، ولی بعداً در آیات مدنی با تفصیل بیشتری میاد. همین بحث با تفصیل بیشتری میاد و به پیامدهای سیاسی هر نوع خانواده، این دیگه توی آیات مدنی بیشتر توجه شده که انشالله بعد تو جلسه امروز برسم، توی جلسه بعدی این بخش رو خدمتون خواهم گفت. ما امروز سعی میکنیم که این آیاتی رو که من از سوره احقاف براتون انتخاب کردم بخوانیم. در سوره مبارک احقاف که امروز در خدمت جناب آقای مهندس حسینی هستیم، ایشون زحمت کشیدن و آیات رو روی صفحه نمایشگر براتون آوردن، از آیه 15 سوره مبارک احقاف بحث خانواده شروع شده و تا آیه 19 ادامه پیدا کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و وصینا الانسان بوالدیه احسانا. خب کلمه وصینا ظاهراً در قرآن کریم 5 بار به کار رفته که 3 موردش برای والدین هست. 3 نوبت در مورد والدین هست. و نکته جالبتری هم که بگم، حالا تو بعضی از آیاتی که در سوره های دیگه هست، سفارش نسبت به والدین پس از سفارش درباره خدای متعال هست که از جمله در سوره مبارک اسراء که ما پیش از این البته آیاتش رو خونده بودیم، اونجا که خدای متعال دستوراتی داد به بندگان خودش، اونجا با این تعبیر شروع شد. آیه 22 در سوره مبارک اسراء، سوره 17 میشه، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعد فرمود وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یعنی بلا فاصله بعد از توصیه به عبودیت پروردگار، توصیه کرد به احسان به والدین. خب و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما سفارش کردیم. صیغه ماضی هم آمده، یعنی سنت ما از قدیم الایام همین طور بوده، از آغاز آفرینش بشر سنت ما همین بوده. این یک امر جدیدی نیست، یک امر دیرپاییه. ما سفارش کردیم انسان را که به والدینش، به پدر و مادرش نیکی بکند. خیلی جالبه، نگفته وصینا المؤمنین، وصینا الانسان. یعنی همین که فرد انسان باشه به والدینش باید احترام بکنه. این یک امر فطریه، یک امریه که بالاخره کسی که برای شما زحمت کشیده میخوای ازش تشکر بکنی یا نه. یعنی انسان موجودی است که روحیه سپاسگزاری قاعدتاً در او وجود داره. خدای متعال به شکل فطری این روحیه رو در ما قرار داده که شکرگزار و سپاسگزار کسانی باشیم که خدمتی در حق ما کردن. بعد در این حال توضیح هم میده، میفرماید حملت و امه کرهن، مادرش با دشواری بارداری کرد او را، حمل کرد او را. و وضعته کرهن، مادرش با سختی و دشواری او را حمل کرد. و حمله و فصاله 30 شهرا، مجموع مدت بارداری فرزند و شیر خوردنش تا گرفتنش از شیرخوارگی جمعاً 30 ماه شد. که با توجه به این که 2 سال هم مدت شیر دادن هست، از همین آیه استفاده شده که حداقل مدت وضع حمل میتونه 6 ماه باشه. حتی اذا بلغ اشده، تا این کودک رو بهش رسیدگی کردن، تا به سن کمال رشد خودش رسید، جوانی برومند شد، و بلغ 40 سنه، تا 40 سال شد. حالا اینجا 2 تا دیدگاهه، یکی این که همون بلغ اشده یعنی 40 سالگی، یه دیدگاه دیگه اینه که نه، اینها 2 تا مطلب رو میخوان بگن. حتی اذا بلغ اشده یعنی جوانی شد که دیگه روپای خودش میتونست بیسته، 20 سالش شد، 18 سالش شد، 16 سالش شد، و بلغ 40 سنه یعنی همجور ادامه داره. حتی بچه تا 40 سال هم که میشه پدر و مادر میگن بچه‌مون، یعنی بازم به چشم بچه بهش نگاه میکنن، نگاه پدر و مادره. خب این مقدمه بحث بود. اون نکته‌ای که من میخواستم بگم از اینجا شروع میشه. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. این فرزند با توجه به نوع خانواده‌ای که درش رشد میکنه و با توجه به این که به لحاظ تکوینی مختار آفریده شده انسان، یکی از 2 مسیر رو در پیش میگیره. یک مسیر، مسیر شکرگزاریه. یک مسیر، مسیر ناسپاسیه. اینجا موردی رو میگه که تربیت مؤثر بوده، این فرزند فرزند صالحی تربیت شده. میخواد بگه که این فرزند صالح، ببینید عملکردش چیه، خواستهاش چیه، آرمانهاش چیه، دنبال چیه، از خدا چی میخواد. بعد تو آیات بعدی نمونه قلبی رو ذکر میکنه، یعنی اونجایی که این فرزند تربیتش یا مناسب نبوده یا او از تربیت خوب اثر نپذیرفته و فرزند ناصالحی شده. روابط او با والدینش رو هم میگه و آرزوها و آرمانهای او رو هم میگه. 2 نسل، 2 مدل تربیت، 2 مدل فرزند. این فرزند اولی، قال، 40 سالش شده، با خدا گفتگو میکنه، میگه که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا توفیق عنایت بفرما که شکر کنم نعمتهایی را که تو به ما دادی. از دغدغه یک فرزندی که درست تربیت شده، دغدغه ربوبیت خداست. خدا رو رب خودش میدانه، با خدای خودش راز و نیاز میکنه، اهل نیایشه. پس الله رو به عنوان رب قبول داره، با رب خودش نیایش میکنه، یعنی معتقده که خدا اگه من نیایش کنم صدای مرا میشنود، ندای مرا میشنود و پاسخ میگوید، و این خدا توانایی انجام خواسته های مرا دارد. پس خواسته های من مطلع، قدرتمند این خدایی که من او رو میشناسم، جواد کریم، قادر بر رفع این نیازهای من هست. من از خدا میخوام به من توفیق شکر بده بر این همه نعمتی که به من عنایت کرد. ان اشکر، خدایا رب اوزعنی، خدایا به من توفیق عنایت بفرما. حالا اوزعنی به لحاظ لغوی بحث زیاد داره که من واردش نمیشم، ولی اون دال مرکزی و اون عنصر جوهریش اینه که به من یک نظم و انضباطی بده که من خودم رو در درون اون شاکر برای تو قرار بدهم، نتونم از اون چارچوبه عدول بکنم، شکر تو رو بر خودم به مثابه یک تعهد، یک امر درونی شده در اثر توفیقات تو به عنوان یک برنامه جدی مورد توجه قرار بدهم. بعضی گفتن اوزعنی یعنی الهمنی، خدایا الهام کن به من، توفیق بده به من، بینداز در دلم یه وضعیتی رو که شاکر تو باشم، نتونم ناسپاسی تو رو بکنم، برای خودم این مسئله رو حل کرده باشم، در درون یه همچین انضباطی قرار بگیرم. چون تو بحث سوره نمل، در بحث لشکر حضرت سلیمان، اونجا هم از همین کلمه استفاده کرده، یعنی بحث یوزعون هست، یعنی اونا یه نظمی داشتن که از اون نظم نمیتونستن خارج بشن، نمیتونستن که یعنی منضبط بودن، اهل نظم بودن، اهل ادب و احترام بودن. رب اوزعنی، پروردگارا به من توفیق عنایت بفرما که شکر کنم نعمتهای تو را، نعمتهایی که به من دادی، نعمتهایی که به والدین من دادی. پس این میشه شاکر. کسی که اهل احسان به والدین باشه طبیعتا اهل شکر خدا هم میشه. باز این یک کمی تفصیل پیدا میکنه، ولی بد نیست به این هم اشاره بکنم که آیه میفرماید احسان به والدین، نگفته پول بدید به والدین، چون این نکته دقیقه که مفسرین فرمودن. بعضی وقتا والدین نظر مالی احتیاج به کمک مالی شما ندارن، اما احتیاج به عواطف شما دارن، دوست دارن فرزند خودشون رو ببینن در پیرامون خودشون، دوست دارن تعاطف داشته باشن، عواطف فرزند رو داشته باشن با خودشون، احسان فرزند، توجه فرزند، تکریم فرزند، احترام فرزند به والدین. احسان گفته. باز جالبه که نگفته اطاعت کنید از پدر و مادر، گفته سفارش میکنیم شما رو که به والدینتون احسان کنید. خب چرا نگفت اطاعت کنید؟ چون ممکنه پدر و مادر مشرک باشن، در شرک نباید از پدر و مادر اطاعت کرد، اما ولو پدر و مادر مشرک باشن میگه احسان کن بهش. خیلی دقیقه این تعابیری که در آیه آمده. خواسته دومش اینه که من اعمل صالحاً ترضاه، خدایا به من توفیق عنایت بفرما من کارهای صالح و شایسته ای انجام بدم که تو اونها را میپسندی. پس عمل صالح، پس از ایمان نوبت به عمل صالح میرسه. عمل صالح عملی است که با انگیزه توحیدی و الهی انجام میشه. دو، عمل صالح عملی است که در قیامت هم پاداش بهش تعلق میگیره، چون برخواسته از نیت توحیدی است. سوم، و اصلح لی فی ذریتی، یک فرزند صالح که داره برای پدر و مادرش دعا میکنه، داره شکر گذاری میکنه، در محضر خدا شاکر خدا هست، یک فرزند صالحی که از خدا میخواد که بهش توفیق عمل صالح مورد رضایت خودش رو عطا کند، نسبت به ذریه و فرزندان خودش هم دغدغه داره. پس یک مؤمن تراز، یک انسان تراز، حالا تو ساحت مناسب سیاسی اجتماعی اقتصادی باشد چه نباشد، یه انسان تراز به عنوان یک پدر دغدغه ذریه و فرزندان خودش رو داره. خب ما در بحث حکمرانی پیوسته این رو میگیم دیگه، میگیم در حکمرانی کنشگران دولتی و غیر دولتی با هم همکاری باید بکنن، یه شبکه درست بشه برای تحقق اون آرمان‌هایی که مد نظرمون هست. حالا در بحث خانواده اسلامی، دولت به عنوان یکی از کنشگران عرصه حکمرانی باید رو خود والدین هم حساب باز بکنه، اینها هم کمک بکنن برای تربیت فرزندان صالح. و اصلح لی فی ذریتی، خدایا به من این شایستگی رو بده که بتونم فرزندان و ذریه شایسته‌ای هم تربیت بکنم. انی تبت الیک، خدایا من به سوی تو آمدم، از هر خطایی کردم، هر اشتباهی داشتم، هر گناهی داشتم، من به سوی تو برگشتم. و انی من المسلمین، خدایا من خودم را تسلیم اوامر تو قرار دادم، به من این توفیقات رو عنایت بفرما. خب خدای متعال چه می فرماید؟ خیلی آیه جالبه. اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. اینایی که اینطوری با خدا حرف میزنن و البته صادقانه دیگه، صادقانه دارن اینجوری با خدا حرف میزنن، میفرماید ما اعمالشون رو ازشون قبول میکنیم به قیمت بهترین عملشون. خیلی جالبه. برای فهم مطلب یه مثال بزنم. شما میرید یه مغازه‌ای، بعد میبینید که از یک میوه چند نوع داره، گران یا گرانترین، گران مثلا، متوسط، ارزان. بعد شما میای به این میگی که من هر چه از این میوه داری به همون بالاترین قیمت میخرم، یعنی اون ارزونا رو هم به اون قیمت بالا میخرم. حالا خدای متعال میفرماید شما 10 تا عمل داشتی، اون بهترین عملت کدوم بود؟ اون 9 تای دیگر هم من به همون قیمت اون بالاترین عملت برمیدارم. از اینها خدا تو پاداش میدونی دیگه، مضاعف میکنه، لطف میکنه، فضلش شامل حال ما میشه برخلاف مجازات، که مجازات به اندازه خطای انسان هست، گناه انسان هست. نتقبل عنهم احسن ما عملوا، قبول میکنیم از اینها کارهاشون رو به نرخ اون بهترین کاری که انجام دادن. و نتجاوز عن سیئاتهم، از گناهان اینها هم میگذریم. البته منظور گناهانیه که به الله مربوط باشه، یعنی از حق الله میگذریم. اما حق الناس خب باید رو افراد خودشون جبران بکنن. بی اصحاب الجنه، اینا در اصحاب بهشت قرار میگیرن. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، طبق وعده راستی که بهشون در دنیا وعده داده میشد. اما دسته دوم ببینید، والذی قال لوالدیه اف لکما، والذی قال لوالدیه اف لکما، یه فرزندانی هم هستن اینها نه تنها دستور خدا رو گوش نمیدن، نه تنها به والدین احسان نمی کنن، بلکه با والدین بد اخلاقی می کنن. به والدین میگن که اف لکما، اف بر شما. حالا جالب ببینیم دلیلش چیه، چرا به والدین میگن اف لکما. از این آیه، آیه قبلی رو که خوندم، ما فهم بهتری ازش پیدا میکنیم. یعنی از این آیه ما متوجه میشیم که اون آیه قبلی در چه زمینه ای بوده. خوب دقت بفرمایید، اینجا میخواییم که اون کانون مرکزی حکمرانی خانواده رو در بیاریم، که حکمرانی خانواده، سیستم سازی برای خانواده باید تابع چه ایده ای باشه. چون ما یه ایده ای باید داشته باشیم در بحث خانواده اسلامی که اون رو بیایم تبدیل به سیستم بکنیم، براش حکمرانی تنظیمی و تقنینی داشته باشیم، آیین نامه و دستورالعمل درست کنیم تا بعد اجرا بشه، یعنی بگیم مساعدت میکنیم. این به والدینش میگه که اف لکما، اف بر شما. اتعدانني ان اخرج، به من میگید که وقتی بمیرم دوباره زنده میشم و از قبر بیرون آورده میشم؟ برای من از قیامت صحبت میکنی؟ یعنی دعوای این بچه با پدر و مادر سر چیه؟ سر قیامته، سر دینه. پدر و مادر این بچه رو دارن تربیت میکنن، بهش میگن بچه جان قیامتی در پیشه، زندگی ما با مرگ خاتمه پیدا نمیکنه، پس از مرگ هم زندگی ادامه داره، پس از زندگی برزخی به قیامت میرسیم، همه انسان ها زنده میشن دوباره، در صحرای محشر جمع میشن، در محضر خدای متعال به حسابشون رسیدگی میشه، خدا به حساب ها رسیدگی میکنه. اف لکما اتعدانني ان اخرج فقد خلت القرون من قبلی. این همه آدم، قرون جمع قرن یعنی نسل ها، قرون یعنی نسلها، عنایت داشته باشید. نسلهای فراوانی پیش از من آمدن و رفتن، میلیاردها آدم تا حالا مردن، کی زنده شده که من زنده بشم؟ خیلی عجیبه ها. این بچه معلومه که اصلا ایده قیامت هم درست متوجه هم نشده، فکر میکنه که یعنی اگر قیامت هست باید تا حالا اونایی که مرده بودن زنده میشدن. خب هنوز قیامت نشده که اونا زنده بشن. ایده قیامت اینه که این جهان به پایان میرسد، بعد قیامت برپا میشود. از شمس و کورت و اینا بعد اتفاق بیفته، بعد قیامت اتفاق میفته. این میگه که اگه قیامت درسته، پس این آدمایی که پیش از من بودن، نسلهای فراوانی که آمدن و رفتن، پس کو چرا اونا زنده نشدن؟ و هما یستغیثان الله. و هما یعنی این والدین، والدین این بچه، والدین این جوان، والدین این فرزند که معاد رو انکار میکنه. یستغیثان الله، فریاد رسی میکنند در محضر خدا، خدا رو به فریاد میخوانند، خدایا کمک کن، این چه بچه ای؟ چرا اینطوری شد؟ ما میخواستیم بچه‌مون رو درست تربیت بکنیم، چرا اینطوری شد؟ چرا قیامت رو انکار میکنه؟ چرا حشر و بعث رو انکار میکنه؟ پس یه صحبتی والدین دارن با خدا بعد از اینکه میبینن این بچه درست از آب در نیومده، تربیتش درست نبوده، یه صحبتی با خدا میکنن. استغیثان الله، داری میکنن پیش خدا، استغاثه می خدا به فریاد ما برس، یه کاری کن این بچه درست تربیت بشه. یه حرفی به بچه میزنن، حالا در سنین مختلف دیگه، حالا هر 20 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، هر سنی داره. ویلک، آمن، وای بر تو، ایمان بیار، این چه حرفیه که میزنی؟ باور کن معاد رو، باور کن معاد رو. ان وعد الله حق، وعده خدا مبنی بر تحقق قیامت و معاد حق است. و یقول، باز این بچه چی میگه؟ این جوان چی میگه به پدر و مادر؟ ما هازا الا اساطیر الاولین. ول کن پدر، ول کن مادر، این حرفا چیه شما میزنی؟ این حرفا اسطوره های پیشینیانه، قیامت و معاد و اینا چیه؟ این حرفا به گوشتون آشنا نیست؟ خیلی جال، نه اونجا نه اینجا هیچ استدلالی نداره ها برای اینکه قیامتی نمیتونه باشه، هیچ استدلالی منکران معاد نداره. منکران معاد فقط حرفهای استبعادی میزنن، میگه میشه همچین چیزی؟ نه اینا اسطوره هست. خب به چه دلیل؟ یه دلیلی منکر معاد، خیلی جالبه، منکرین معاد هیچ دلیلی بر انکار معاد ندارن، اما خدای متعال تو این قرآن کریم ادله فراوانی میاره برای وجود معاد. میگه به همین دوربر خودتون نگاه کنید، هر سال این درختان زنده میشن میمیرن، یه نمونه است دیگه. هر شب میخوابید فرداش بیدار میشید، یه نمونه از مرگ و زنده شدن دیگه. خدایی که شما رو آفریده نمیتونه شما رو دوباره خلق بکنه، این چه حرفیه که میزنید؟ خدایی که این همه آسمان ها و زمین همه رو آفریده نمیتونه شما رو دوباره خلق بکنه؟ میتونه دیگه. سن وعد الله ها. خب چی میخواستیم بگیم اینجا؟ میفرماید که اینجا پس هسته مرکزی تربیت، تربیت دینیه. در حکمرانی خانواده که دولت و همکاری والدین، مدرسه، مسجد، خانواده ها میاد برنامه ریزی میکنه و همه درش نقش دارن، تربیت دینی مرکز برنامه ریزی باید باشه. باز ثقل معاد، تأکید بر معاد، چون اگر کسی معاد رو قبول کرد، قبول کرد که فردایی در کاره، قبول کرد که ابد در پیشه. کسی قبول کنه که زندگی ما با همین مرگ به پایان نمیرسه، بلکه پس از اون زندگی اصلی ما شروع میشه، که البته همطور که توی این عالم اون وضعیت حاصل شده در دوران جنینی رو با خودمون آوردیم، آخرت هم اینطوریه. تلاش و کشت و کاری که در این دنیا کردیم تو آخرت با خودمون میبریم. از دنیا مزرعه الاخره. اگر تربیت دینی کانون و محور قرار گرفت، اون مراحل و مواردی که عرض کردم، اون 7-8 مرحله، فکر کنم 8 مرحله بود، اون 8 مرحله باید در تربیت دینی مورد توجه قرار بگیره. اینجاست که بستر برای تحقق حکمرانی جامعه دینی فراهم میشه. اینجاست که میتونیم بگیم اقامه دین داره صورت میگیره. اقامه دین از مسیر تربیت دینی در درون خانواده ها، تربیت دینی در مساجد خانواده محور و خانه محور، تربیت دینی در مدرسه خانواده محور و خانه محور. خب حالا دیپلم میگیره، آ قرآن رو بلدی بخونی؟ میدونی تو قرآن چی آمده؟ بعد میبینیم که دیپلم گرفتی مثلا اونس با قرآن مطرح نیست، آشنایی با قرآن مطرح نیست. یعنی نظام آموزش و پرورش ما تربیتش تربیت قرآن محور و دینی محور نیست. این معناش این میشه، نه اینکه قرآن تدریس نمیشه، چرا، ولی به یک روشی و با یک سیستمی داره آموزش داده میشه که خروجی ما یک خروجی قرآنی نمیشه. تو دانشگاه درس های حال اقتصاد بخونه، خب آیات اقتصادی قرآن رو بردارید کار کنید. این طرف میگه من قرآن، نه همه ها، منظور بخشی طبیعتا هست، میگه که عربی بلد نیست، قرآن بلد نیست، فقه بلد نیست، دین رو کار نکرده که. و از این که علوم انسانی الهی در نمیاد. آیه بعد میفرماید اولائکه، اونجا هم اولائکه داشت، اینجا هم اولائکه داره. اون نسلی که درست تربیت شد، فرمود اولائکه الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه و عدسه. اما این که به والدینش گفت افن لکما، منو به قیامت دعوت میکنید، میگید دوباره زنده میشم، اینا اسطوره های پیشینیان هست. خدای متعال میفرماید اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. برای اینها القول یعنی اون قول به عذاب شایسته اینها، سزاوار اینها عذابه. اینها در میان همون کسانی که پیش از این از دنیا رفتن و این میگه چرا اونا زنده نشدن، و اون گروهی که وارد جهنم میشن، اینم با اونا وارد جهنم میشه، اما از جنیان و انسانها. انهم کانو خاسرین. خاسر از خسران میاد، کسیه که اصل سرمایهشو از دست داده. اینها زیانکارانن. وقتی روز قیامت میشه ببینه که سرمایه رو در دنیا کلن از دست داده، نه تنها سودی اونجا برای خودش نیاورده، اصل سرمایه رو تو دنیا از دست داده، هیچی نداره. کشاورزی رو در نظر بگیرید که موقع درو کردن محصولات که میشه، میبینه نه تنها محصولی نداره، بلکه اون بذری رو هم که داشت که میتونست بکاره و الان محصول درو بکنه، اون بذر رو هم از بین برده، بذر هم دیگه نداره. ولی کلن درجات مما عملو، خدای متعال می فرماید که برای هر کدوم از این دو گروه اون نسل مؤمن، نسل کافر، نسل معتقد به قیامت، نسل معتقد به ربوبیت پروردگار، نسلی که با خدا راز و نیاز میکرد، دنبال عمل صالح بود، دنبال ذریه صالح بود، و این نسل کافر، اینی که منکر قیامته، اینی که با والدین بد برخورد میکنه، تربیت دینی اونها رو بر نمیتابه، هر کدوم مراتبی دارن مما عملو نسبت به آنچه که عمل کردن. روز قیامت کارنامهشون جلوشون گذاشته میشه و لیوفیهم اعمالهم، خدای متعال عمل اینها رو به طور کامل بهشون میده. یعنی اگه طرف جهنم میره، جهنم عمل خودشه، اگه بهشت هم میره عمل خودش بوده، خدا هم زیاد کرد، خدا هم فضلش رو شامل حالش کرد. و هم لا یظلمون، هیچ کدوم مورد ظلم واقع نمیشن، نه مؤمنین نه کافرین، نه اون خانواده درست نه اون خانواده باطل، با همه بر اساس عدالت خدای متعال عمل میکنه. امیدواریم انشاءالله با توجه به اینکه خانواده کانون سیاست و فرهنگ و اقتصاد هست و به تعبیر دیگه کانون تربیت دینی سگانه هست، تربیت سیاسی دینی، تربیت اقتصادی دینی، تربیت فرهنگی دینی، تربیت اخلاق دینی، اگر روی کرده ما تربیت دینی باشه، چون دین جامعه، قرآن جامعه، این تربیت ها در سطح خانواده اتفاق بیفته، لازمش اینه که همه دستگاه های تربیتی و تعلیم و تربیت در سطح کلان با هم همراه و همنوا بشن. آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، صدا و سیما، خانواده ها، مساجد، نهادهای نماز جمعه و و و دستگاه های هنری، اینا همه معطوف به تربیت دینی کار بکنن. این از عهده حکمرانی خانواده برمیاد، یعنی باید دولت به عنوان مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی پیشگام بشه، ایده ها رو مشخص بکنه با همین روی کردی که عرض کردم، ایده تربیت دینی، بعد بیاد سیاست گذاری بکنه، بیاد قانون گذاری بکنه، بیاد تسهیلگری بکنه. کسی میخواد فیلم بسازه برای ارتقای تربیت دینی و در جهت تربیت دینی، کسی میخواد کتاب بنویسه، کسی میخواد الگوها رو مطرح کنه، نظریه ها رو مطرح کنه و و و مدرسه تأسیس کنه، دانشگاه تأسیس بکنه. توی این جهت همه مورد حمایت، تشویق، تسهیلگری قرار بگیرن. این میشه نظام حکمرانی، یعنی در اجرا هم پشتیبانی بکنه که اینها پیاده بشن. خدای از تو میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرما که در مسیر احسان به والدین خودمون حرکت بکنیم. احسان به والدین، حتی والدین از دنیا رفته باشن، باید انجام بشه با دعای بر والدین، با خیرات از طرف والدین. والدین رو نباید فراموش بکنیم، حتی والدین والدین، اجداد، همینجوری دعا که میکنیم برای انبیا، ائمه، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین و ذوی الحقوق خودمون و ویژه والدین خودمون، طبق این دستور خدای متعال باید سرلوحه امور ما قرار بگیره. خدایا به ما توفیق شکر نعمتهای خودت رو هم عنایت بفرما. خب بعضی از دوستان پرسش هایی رو نوشتن که آقای مهندس خیلی زحمت کشیدن روی صفحه قرار دادن، اجازه بدید من اینها رو هم بخونم خدمتون. جناب آقای جعفری مرقوم فرمودن که با سلام. خب سلام عرض میکنم من هم خدمت شما، متشکر. گفتن کدوم کشور وزارت خانواده داره و با چه هدفی، چون جزئیات آن زیر مجموعه های دیگر قرار میگیره، از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسکن و غیره. همین جلسه ای که این هفته معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری برگزار کرد، اگر خبرش رو نمیدونم پیگیری نکردید، توی سایت ها جستجو بکنید، بعضی از این بانوانی که از کشورهای دیگه اومده بودن وزیر خانواده بودن که آمده بودن ولی غیر از اینها حتی کشوری مثل ژاپن وزارت خانواده داره، یعنی کشورهای زیادی هستند که امروز وزارت خانواده دارن. میگه حکمرانی خانواده به این شکلی که شما مطرح کردید آقای رضایی فرمودن، آیا وظیفه دولت بیش از این سنگین نمی شود؟ نظام حکمرانی که ما داریم وظایف دولت رو سبک میکنه نه سنگین. از چه جهت سبک میکنه؟ از این جهت که ما معتقدیم دولت در حوزه تصدیگری باید بار خودش رو سبک بکنه، اما در حوزه تسهیلگری، تنظیمگری، سیاستگذاری و برنامه ریزی اونجا باید کارهای خودش رو انجام بده. لذا من تو جلسات قبل اشاره کردم به دولت معمار و دولت هادی. دولت اسلامی دولت هدایتگره، دولت معماره. معمار اگر در ساختن ساختمانی که داره میسازه بگه که نباید خیلی ما وظایف معمار رو سنگین بکنیم، بگیم اجالتا از در و پنجره ساز انصراف میدیم، اصلا این ساختمون در و پنجره نمیخواد، خب ساختمون ساخته نمیشه. یا بیاد بگه نه حالا این برق کار نمیخوایم، خب برق کار میخواد. معمار خوب معماریه که ببینه برای ساختن این ساختمان چه تخصص هایی نیازه، چه کارهایی باید کرد، همه اونها رو به خدمت بگیره، منتها به موقع خودش. کی؟ مثلا گچکار رو بیاره. و گچکار خوب کیه؟ گچ خوب چیه؟ کی برقکار رو بیاره، کی مثلا لوله‌کش رو بیاره، کی درب و پنجره رو بگه بسازن و بیاره. اینا رو باید به موقع انجام، کی سقف رو بزنه، کی شناژبندی بکنه. دولت راهبردی، دولت معمار دولتی هست که بدونه وظایفش چیه، وظایف خودش رو احصا بکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که واستصلاح اهلها، توی اول فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر ملاحظه بفرمایید، اونجا میفرماید که جهاد عدوها، اول که میگه که جبایت خراجها، هزینه رو باید فراهم کنید، هزینه کار رو دولت باید بودجه داشته باشه. برای چی؟ جهاد عدوها، برای امنیت سازی. و استصلاح اهلها، تعلیم و تربیت شهروندان. و امارت بلادها، پیشرفت شهرها، یعنی پیشرفت مادی و معنوی، دوتا رو باید در سرلوحه کار خودش قرار بده. خدا هم که فرمود اقیم الدین، دین رو اقامه کنید. خود دین رو شما میخواید اقامه کنید، باید مردم بدونن دین چیه، باید تربیت دینی تو جامعه رواج داشته باشه. اینم سنگ بناش تو خانواده است. خب خانواده حالا میخواد تربیت دینی رو رواج بده، باید تربیت دینی براش سهل الوصول باشه یا نه؟ این بچه رو میبره مدرسه میذاره، حال بچه رو برد مدرسه گذاشت، تربیت دینی به بچه داده میشه؟ الان متدینین چقدر میگردن یه مدرسه مثلا مناسبی پیدا کنن بچهشون رو اونجا بگذارن؟ دوربر خودمون یه نگاه بکنیم ببینیم که میگردیم که یه مدرسه ای پیدا بشه که یکم خیالمون راحت بشه. یعنی چی؟ یعنی توی حوزه آموزش و پرورش نگرانی داریم دیگه. 20-30 رو کی میاد اجرا میکنه؟ اگه 20-30 ادامه پیدا میکرد و مقام معظم رهبری حفظه الله جلوی اجرای 20-30 رو، سند 20-30 سازمان ملل رو نمیگرفت، چه اتفاقی میافتاد؟ از سیاستی که دولت در پیش میگیره، نوع تربیتی که دولت‌ها در کانون و وجهه همت خودشون قرار میدن خیلی مهمه. میخوان نسل جدید رو بر چه پایه‌ای تربیت بکنن؟ خب مساجد ما، اینکه این مسجد خانواده محور هست یا نه. خانواده محور یعنی چی؟ یعنی اگر مادری پدری بچه کوچکش رو هم میخواد با خودش ببره مسجد، اونجا یا یه جایی هست که این بچه مشغول بشه تا پدر مادر نمازشون رو بخونن؟ یا نه، این اگر بچه کوچک داره، بچه کوچک خب گریه میکنه دیگه، اصلا نباید مسجد بره مثلا، یا بچه تون سر و صدا میکنه. باز دوربر خودمون رو نگاه بکنیم، ما الان مساجدی داریم که درش اطلاعیه نوشتن که بچه ها رو نیارید مسجد، چون سر و صدا میکنن. و این تربیت اسلامیه. یعنی ما الگوی مسجد خانواده محور رو باید طراحی بکنیم. اصلا بحث حکمرانی همینه. پس دولت به عنوان معمار میاد طراحی میکنه جامعه سازی اسلامی رو. مراحل پنجگانه که مقام معظم رهبری فرمودن، مرحله سوم چیه؟ دولت اسلامی. مرحله چهارم چیه؟ جامعه اسلامیه. بحث حضرت آقا اینه که دولت اسلامی میاد کارخانه انسان سازی ایجاد میکنه. کارخانه انسان سازی. شبیه یک باغبان. باغبان خودش که درختان رو رشد نمیده. باغبان کاری میکنه، فضایی به وجود میاره که اون درختانی که باید رشد کنن رشد بکنن. علفهای هرز رو کنار میزنه. به موقع به اینها آب میرسونه. به موقع به اینها رسیدگی میکنه. دولت به مثابه یک باغبان باید باغبانی بکنه. این نظام حکمرانی رو خانواده ها که نمیتونن تهیه بکنن، تدوین بکنن. اسناد آموزش پرورش رو که خانواده ها نمیتونن تهیه بکنن که. سیاست استخدام معلم که دست خانواده ها نیست. سیاست تدوین کتب درسی که دست خانواده ها نیست. اما اگر دولت بیاد حکمرانی خانواده رو طراحی بکنه که از نقطه شروع تا پایان ما چگونه برنامه ریزی کنیم که به تربیت نسل دینی و نورانی کمک بکنیم، تسهیل بشه این مسئله، بعد بیاد بگه که این بخش ها وظایف خانواده هاست، این بخش ها وظایف مساجده، این بخش ها وظایف مدارسه، این بخش ها وظایف صدا و سیما هست، این بخش مثلا وظیفه نهادهای فرهنگیه، این بخش وظیفه هنرمندانه که ارشاد باید این بخش رو سازماندهی بکنه. ببینید در بحث حکمرانی یعنی این که تمامی نهادها مأموریت گرا میشن. اگر خلع هم هست با تأسیس نهادهای جدید تکمیل میشه، ولی نهادهای موجود مأموریت گرا میشن. اون وقت اون مثلا حالا گفتی اگه وزارت خانواده درست بشه، اون وزارت خانواده میتونه این مأموریت گرایی رو انجام بده. ما تا اینطوری عمل نکنیم نمیتونیم یه مؤلفه از خانواده رو بگیریم اونو به نتیجه برسونیم. بگیم ما فقط میخواییم عفاف و حجاب رو به نتیجه برسونیم. خب نمیتونید به نتیجه برسونید. چرا؟ چون عفاف و حجاب یک حلقه، یک جز از یک کله. شما نمیتونید اون کل رو بهش کاری نداشته باشید بگید من این جز رو درست میکنم. اون کل رو ما باید درست بکنیم. لذا از این جهت بر حکمرانی خانواده تاکید میکنیم. این وظایف به اصطلاح دولت رو اگر دولت اصل بحث حکمرانی رو ورود بکنه، سیاست گذاری رو انجام بده، تنظیمگری رو انجام بده، تسهیلگری رو انجام بده، خود مردم بقیه امورات رو بهشون واگذار بشه انجام میدن. خب جناب آقای دکتر آلغفور من در خدمتتون هستم، اگر مطلبی فرمایش دیگه ای هم یا دوستان شفاهی بخوان مطرح بکنن در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. امروز جلسه 171 نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی در قرآن بود. خیلی ممنون جناب استاد. دوستان حالا اگر سوالی چیزی هم بود به صورت شفاهی در خدمتشون هستیم. بگم دوستان سوالاتشون رو همطور به صورت نوشته های پرسیدن. خیلی ممنون جناب استاد.
متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار.